یک لقمه نان حتی در زمستان دارن در زندگیشون. دیگه خب مثلا الان نیست که بشه از مغازه راحت خرید کرد. از دوره هایی میگه که این دوره شاید الان تصویر و تصورش برای حتی بچه های روستا در خیلی از جاهای کشور دشوار باشه، نتونن چنین فضایی رو تصویر بکنن. اما یکی از موضوعات بسیار مهم در آثار محمود دولت‌آبادی که به ویژگی های ادبیات اقلیمی روستاییش هم اشاره داره، اون سنت های پدر سالارانه ایه که در کار دولت‌آبادی وجود داره و حضور مقتدرانه پدر در کار که یه وقتایی البته در غیاب پدر هم هست، مثل اثر معروفش جای خالی سلوچ که سلوچ عنوان پدر خانواده دیگه نیست، ولی در نهایت کار میبینیم که او رفته تا یک کار بزرگی رو برای روستای خودش انجام بده. منتقدان درباره کارهای دولت‌آبادی خیلی حرف زدن. دولت‌آبادی چون بسیار نوشته و تعداد صفحاتی که نوشته زیاد هست و همینطور نمایشنامه نوشته، فیلم نامه نوشته و داستان کوتاه نوشته، رمان نوشته، برای همین خیلی فضای خیلی بسیطی رو برای نقد هم ایجاد کرده. آقای حسن میرعابدینی در بخشی از کتاب 100 سال داستان نویسی ایران نقل قولی میکنه، میگه در کارهای دولت آبادی دو میل یا دو نیرو با یکدیگر در ستیزند. یکی درون نگری روانکاوانه روشنفکران وازدهی که اعتقاد خود را از دست داده و زیر پایشان خالی شده و از این رو همه چیز را در لجن میبینند و همه چیز را به لجن میکشند، و دیگری واقع نگری زنده و حتی گاه رزم جویانه. ستیز واقع بینی عمیق و خیال پردازی مالی خولیایی در وجود دولت آبادی و در نوشته های او همچنان ادامه دارد. واقع‌بینی انسانی او و نوشته‌هایش را کمال می‌بخشد و مالی خولیای روشنفکرانه او را به عفونت ابتذال می‌کشد. میگم درباره دولت‌آبادی نگاه‌ها خیلی وقتا نگاه‌های صفر صدی میشه، بعضی خیلی تحسینش می‌کنن، بعضی او رو از بیخ و بن نقد می‌کنن و می‌زنن اصطلاحاً. اما به عنوان یک خواننده ادبیات باید بگم که دولت‌آبادی رو باید در زمان خودش و در همون جهان داستانی خودش بررسی بکنیم و نمیتونیم دولت‌آبادی رو البته فارغ از گفته‌ها و حرف‌ها و مصاحبه‌هاش بشناسیم و بدونیم، اما نگاه منصفانه و نگاه دقیق به محمود دولت‌آبادی به این گونه است که آثارش رو بخوانیم، بازخوانی کنیم و در دل ادبیات روستایی با نگاه ادبی، وجوه سبکی، سبک‌شناسانه، نثر، زبان و تکنیک‌های داستانی که به کار می‌بره، اینکه در چه فضایی داره قصه‌اش رو می‌نویسه، اینها همه با هم متفاوت میشه. اون آثار متأخر دولت‌آبادی یه وقتا یک لختی داره که شاید در بخش‌هایی از کلیدر شما اون رو به سختی بتونید پیدا بکنید، یعنی اون شور و هیجانی که به ویژه در جلد دهم کلیدر هست شاید در آثار جدید دولت‌آبادی کمتر دیده بشه. شاید این رو تأثیر سن و سال، تأثیر جامعه و حوادث اجتماعی و سیاسی که در دوران 50-60 سال به بعد دولت‌آبادی رخ داده هم باید جستجو کرد. به هر حال دولت‌آبادی یکی از نویسندگان مهم در حوزه ادبیات اقلیمی و روستایی محسوب میشه. البته کارهای اخیرش دیگه از فضای روستا بیرون آمده و باید در یک گونه دیگری از ادبیات اون رو بررسی و جستجو بکنیم. ما وقتی که در شهر زندگی میکنیم، ساختمانها و بناها و به طور کلی معماری نقش بسیار مهمی در نوع روابط فردی و اجتماعی ما داره. به همین دلیل دانستن تاریخ معماری هم برامون باید مهم باشه. بخش خانه پدری رو بشنوید. خانه پدری
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با برنامه دیگر از تاریخچه خانه پدری. در شیوه خراسانی به مسجد جامع اردستان رسیدیم، مسجدی با شبستان ستوندار. ولی لازمه که به این نکته یادآوری کنیم که در شیوه های رازی و اصفهانی، یعنی در ادوار بعدی، مسجد جامع اردستان از شبستانی به چهار ایوانی تغییر پیدا میکنه. مسجد کهن اردستان در اواخر قرن دو هجری و تا نیمه اول قرن چهار هجری به احتمال زیاد در همین فاصله روی ساختمون‌های شاید ساسانی ساخته شده. این مسجد جامع در مرکز محله محال از مهمترین محلات اردستان به شمار میاد. مسجد جامع اردستان شامل بناهای مدرسه حاج حسین نورالدین، حمام پایین مسجد جامع، حسینیه، آبنبار، کاروان سرا و بازارچه و خود مسجد جامع اردستانه. در توصیف این مسجد میتونیم به یک سری موارد اشاره کنیم. اینکه مسجد اولیه یک حیاط مرکزی داشته با وسعتی کم و بیش برابر حیاط امروزی. شبستان‌های ستوندار حیات را از چهار طرف احاطه می‌کردند. شبستان‌های شمالی و جنوبی پنج دهانه به طرف حیات و سه چشم عمق داشتند. دهانه میانه شبستان‌های شمالی و جنوبی عرضی بیشتر از سایر دو دهانه طرفین خودشون داشتند. شبستان‌های شرقی و غربی شش دهانه به طرف حیات و دو چشم عمق داشتند. حتی میتونیم ساختمان ستون‌ها رو که در شبستان‌های مختلف تفاوت‌های مشخصی دارند رو به صورت زیر تفکیک کنیم. ستون‌های شبستان جنوبی، ستون‌های شبستان غربی و شمالی، ستون‌های شبستان شرقی. ستون‌هایی که در شبستان جنوبی هستند قطری بزرگتر از ستون‌های سایر شبستان‌ها دارند. ساختمان اونها هم از آجرهای متفاوتی از ستون‌های دیگه است. طرز ساختمان ستون‌های شبستان جنوبی حتی متفاوت با سایر ستون‌های شبستان‌های دیگه است، به این طریق که مشابه با ستون‌های ساسانی تپه میل و مسجد تاریخانه دامغان به صورت لایه‌های افقی و عمودی کار شده. وسعت مسجد اولیه در جنوب تا محاذات سردر اصلی جنوب غربی ادامه داشته و بدنه شرقی مسجد اولیه رو دیوار غربی دالان ورودی شرقی و امتداد ایوان شرقی مسجد فعلی تا برخورد اون به دیوار شمالی می ساخته. نکته بعدی این که در گوشه شمال غربی به ساختمان کوچیک و مجزایی برخورد می کنیم که نمازخونه بوده، ولی در حال حاضر در فصل مشترک مسجد و مدرسه علمیه قرار داره. برخورد به آثار محرابی در جهت قبلی این ساختمون نمازخونه بودن اون رو تا حدی تایید میکنه. نکته بعدی که میتونیم اشاره کنیم به این که در ورودی که امروزه هست از مسجد جامع محل محراب بوده اون رو تخریب کردند و در ورودی رو تو محل اون ساختند. ساختمون نمازخونه با توجه به وضع ساختمونی اون و تزئینات باقی مانده محرابش در صورتی که همزمان مسجد اولیه نباشه از اون جدیدتر نیست. نکته بعدی این که تزئینات گچبری مسجد اولیه با تنوع و تفاوت‌ها در طرح و پرداخت روی چفت‌های دالان ورودی جنوب غربی گوشوارهای ستوندار باقی مانده از مقصوره مسجد، دو ستون کنج در گوشه جنوب غربی و شمال غربی، ستونهای گرد ایوان شمالی، ازاره دیوار شبستان شمال شرقی دیده میشن. کتیبه با تزئینات دیواری که احتمالاً متأخرتر از بقیه گچبری‌های ذکر شده است در دو گوشه جنوب غربی نیم طبقه شبستان جنوب غربی قابل ملاحظه است. و نکته آخر این که بررسی‌ها نشون میدن که ساختمون مسجد کلاً از آجر و ملات گچی ساخته شده بوده، به جز دیوارهای خارجی اون که از آجرهای خشتی قطور بنا شدند. به مسجد جامع نیریز میرسیم در شیوه خراسانی. اصل مسجد جامع نیریز تنها یک ایوان داشته. به این ایوانهایی که به صورت تک بودند گیری میگفتند. در فردوس خراسان و پیرامون اون گیری‌های دیگری بعدها به مسجد تبدیل شدند. اصل این ایوان شاید نیایشگاه یا آتشکده بوده. در دوره قاجار نقشه مسجد به طرحی با میان سرا تغییر پیدا می‌کنه. دوستان و همراهان گرامی، بناهای شیوه خراسانی به پایان رسیدند. امید که در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید با شیوه رازی. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید و درباره شعر معاصر هفته‌های گذشته صحبت کردیم و گفتیم که شعر معاصر بعد از نیما تحولاتی رو به خودش میبینه که خب منحصر به فرده و در هیچ دوره‌ای ما این تحولات رو نداریم. اما به هر حال شعر معاصر با اینکه 100 سال از عمرش میگذره به اون معنایی که امروز میشناسیم، فراز و نشیب‌های بسیار زیادی رو طی کرده و شاعرانی به خودش دیده که بسیار شخصیت‌های برجسته‌ای هستند و اونها رو باید حتما در تاریخ ادبیاتمون ببینیم و ثبت کنیم. اما وقتی که درباره شعر صحبت می‌کنیم، درباره ادبیات صحبت می‌کنیم، به طور کلی درباره هنر، نمی‌تونیم اوضاع و احوال سیاسی جامعه رو هم نادیده بگیریم و ببینیم که در اون دوران چه اتفاقاتی افتاده، چگونه اوضاع و احوال سیاسی پیش می‌رفته و مسائلی از این دست که قطعاً در فضای زندگی و زیست ادیبانه و شاعرانه اهل ادبیات تأثیر داشته. خب ما هفته‌های گذشته، برنامه‌های گذشته وقتی درباره نیما و ادبیات داستانی هم صحبت می‌کردیم، اشاره‌هایی رو کردیم به اوضاع احوال سیاسی در پایان دوران قاجار در پهلوی اول و اینکه این فضاها چه تأثیری در ادبیات داستانی داشتن و نویسندگان چگونه این فضاها رو در آثارشون منعکس می‌کردن. شعر به دلیل اینکه شاید زودتر از زیر دست شاعر بیرون میاد تا یک اثر داستانی، تأثیرگذاری بیشتری رو از فضای سیاسی جامعه میگیره و تأثیرگذاری سریعتری رو هم بر فضای جامعه داره. همونطور که نیما در دوران خودش بسیار سریع تأثیرگذاری کرد بر شاعران دیگر، موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت و بسیاری از کسانی که در دهه 20 شروع به کار ادبی کردن با نیما و فضای کاری نیما درگیر میشن و نمیتونن از نیما دور بمونن. حتما باید بالاخره یه نیم نگاهی دست کم به نیما بیاندازن. غیر از اون کسانی که کلن از اون فضا رهان و کاری با اون فضای شاعرانه نیما و نگاهی که نیما به ادبیات و شعر داره دارن و اونها در فضای کلاسیک و سنتی خودشون شعر میگن و اصطلاحاً کاری با این جریانهای نو در شعر ندارن. اما در حوزه شعر، رسانه‌ها و مجله‌هایی که در دوره‌های مختلف منتشر شدن بسیار تأثیرگذار بودند و اینها هر کدومشون با گرایش‌های سیاسی و ادبی که داشتن شعر شاعران حالا متوجه به جریان خودشون یا همسو با جریان خودشون رو منتشر می‌کردن. مجلاتی که در اون دوره منتشر می‌شد مثل سخن، نامه مردم و دیگر کارهایی که در این حوزه بود باعث می شد که شاعران یک فضا و یک رسانه و یک تریبونی داشته باشن که غیر از حال کتاب هایی که چاپ می کنن آثار خودشون رو سریع تر در اختیار مردم قرار بدن. این نشریات تقریبا همشون نشریات سیاسی و حزبی هم بودن و کمتر میتونیم نشریه ای رو در بین اینها پیدا بکنیم که نشریه مستقلی باشه. در فاصله 1320 و زمانی که پهلوی اول به واقع تمام میشه و پهلوی دوم شروع میشه تا 1332 که کودتای 28 مرداد هست، فعالیت مطبوعات و به ویژه هفته نامه ها و ماهنامه های ادبی و روزنامه هایی که منتشر میشن به نسبت قبل و بعد کاملا متمایز و متفاوته. یک نیمچه آزادی اونجا براشون اتفاق افتاده و اشعار و داستانها و مقالات متعددی رو در اون دوره منتشر میکنن. در یک زمان دیگری حتما درباره این نشریات به طور مفصل صحبت میکنیم که هر کدوم از اینها چه ویژگی هایی داشتن و چه تأثیری رو در حوزه شعر معاصر گذاشتن، چه کارهایی رو چاپ می کردن. بخشی از اونها آثار اجتماعی و سیاسی منتشر می کردن، برخی کارهای اصطلاحاً رومانتیک منتشر می کردن. میگم هر کدومشون بنابه اون گرایش های سیاسی که داشتن می اومدن و این آثار رو منتشر می‌کردن. یه سریشون علاقمند به کارهای کارگری بودند، یه سری فضاهای سیاسی جهان رو رصد می‌کردن، اخبار بهشون می‌رسید و تابع اونها بودند و کار می‌کردن. و شاعران اون دوره در دهه 20 و 30 بسیار با این مطبوعات و رسانه‌ها درگیر بودند و آثارشون رو اونجا منتشر می‌کردن که هفته آینده این رسانه‌ها رو درباره‌شون صحبت می‌کنیم، درباره اون رویدادهای سیاسی و اجتماعی که در دهه 20 و 30 رخ میده و اینکه اینها چه تأثیری میگذارن بر شعر معاصر ما. اینکه مثلا ماهنامه مردم در سال 25 پادشاه فتح نیما رو منتشر میکنه قطعا دیدگاه سیاسی این نشریه که خیلی خب چپگرا بود تأثیر داره در اینکه میاد و این اثر رو در میانه دهه 20 منتشر میکنه. شاعران و نویسندگان، منتقدان و کسانی که حالا یادداشت می‌نوشتند و تحت تأثیر این گرایش‌های سیاسی بودند، همه‌شون بالاخره با یکی از این کارها، با یکی از این نشریات کار می‌کردند و البته بعضی هم بودن که خب مثلا آثارشون رو ممکن بود در چند تا هفته‌نامه و روزنامه هم منتشر بکنم. ولی به هر حال آثار متعددی از شاعران اون دهه در رسانه ها منتشر شدن که هفته آینده درباره این نشریات صحبت میکنیم که هر کدومشون در سالهای مختلف چه ویژگی هایی داشتن و چه کارهایی انجام دادن. دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید. از شبکه رادیویی تهران همراه شماییم. هفته های گذشته یک بحثی رو شروع کردم در برنامه که دنبال این بودیم که ببینیم انسان در شعر امروز چه مفهومی داره و اون مفهومی که به طور کلی به نام انسان در جهان معاصر شکل میگیره و اون تفکراتی که با صنعتی شدن و پیشرفت‌های گوناگون و اون اتفاقاتی که در فلسفه جهان میفته و نگاه‌هایی که فلاسفه به انسان و اراده انسانی دارن و دغدغه‌های انسانی رو مطرح میکنن، ببینیم در شعر ما به چه صورت بوده. که در این بین حالا نگاهی هم به شاعران دوره‌های گذشته می‌اندازیم. در دوره اول، بخش اول، اون تمایل به آزادی رو مطرح کردیم، اون نگاهی که کانت با نام روشنگری داشت و شاید خیلی ما در همون زمان تأثیرش رو در ادبیات خودمون نمی‌بینیم، ولی بعدها این تأثیر خیلی روشنه. در یک دوره دیگری که از قرن 19 هم تا نیمه قرن 20 هم شاید بشه اون رو استمرار داد و دوره تاریخیش رو در نظر گرفت، دوره‌ای که شاعران، نویسندگان و اهل فرهنگ و کسانی که در فضاهای اجتماعی در حوزه ادبیات، فضاهای سیاسی در ادبیات کار میکنن، این اندیشه رو در ذهنشون دارن و اون عدالت اجتماعیه. در سیر تکاملی گرایش به مفهوم انسان و وجود انسان، این عدالت اجتماعی در اندیشه فلاسفه خودش رو نشون میده و انقلاب هایی هم که در آغاز قرن بیستم اتفاق میفته بی تأثیر در این ماجرا نیست. منطقه بزرگ خاورمیانه و اون بخشی که کشور ما، ترکیه، عراق، سوریه و کشورهایی هستند که امروز به نام خاورمیانه میشناسیم، دوره های تاریخی پرفراز و نشیبی رو طی کردند که این دوره ها معمولاً با عنوان استبداد شرقی هم ازش یاد میشه. یکی از فیلسوفان آلمانی این عنوان رو مطرح میکنه که از یه دسپوتیسم شرقی صحبت میکنه که هگل هم در آثار سیاسی خودش از اون یاد میکنه. این مفاهیم و این تعبیراتی که فیلسوفان جهان از اون یاد میکنن در قرن، پایان قرن 19 و قرن 20 تأثیرات بسیار زیادی در این منطقه خاورمیانه داره و تأثیر مستقیمش رو ما در رسانه ها که حالا میتونیم بگیم مطبوعات کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه میتونیم ببینیم و اون تغییر مرزها خیلی تأثیر داره تو این ماجرا. دیگه استثمار یا استعمار اون معنای کهن قرن 18 و 19 رو نداره، تغییر کرده فضاها. این مرزهای بزرگ مثلا امپراتوری عثمانی دیگه وجود نداره، امپراتوری ایران دیگه وجود نداره و هر کدوم از اینها بخش‌های مهم فرهنگیشون با هم همچنان در ارتباط هستند. به همین دلیل که در دوره قاجار خیلی از اهل فرهنگ ما به ترکیه میرن، به مصر میرن، اونجا روزنامه منتشر میکنن و میخوان از اون فضای بسته کشور خودشون بیرون برن و از اونجا آثار خودشون رو منتشر کنن و برای هموطنان و همزبانان خودشون بفرستن. مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه فیلسوفان بعد از رنسانس هم خیلی مطرح میشه. کسانی که آثار متعددی رو در قرن 17 و 18 می نویسند، فیلسوفان و جامعه شناسانی که راویان اندیشه های نوین بعد از دوره رنسانسن، و همه اینها رو مجموع بکنیم با اتفاقی که در هنر و ادبیات داره می افته. و یه نکته بسیار مهم دیگر اینه که حالا مردم هم به آثار هنری دسترسی دارن و می تونن از اون آثار استفاده بکنن. یکی از موضوعاتی که در این حوزه مطرح میشه اینه که جامعه در اون دوران، یا بهتره بگم جوامع انسانی در اون دورانی که ما ازش داریم صحبت میکنیم، یک جامعه طبقاتیه. این جامعه طبقاتی نوع ادبیاتش با جامعه‌ای که تلاش میکنه تا این طبقات رو و این طبقه اجتماعی رو بشکنه و تلاش برای آزادی و اون عدالت اجتماعی داره، کاملا متفاوت میشه. یعنی ما دو نوع ادبیات رو در این دو جامعه داریم. یه بخشی رو براتون بخونم که میگه: نهادهای اجتماعی که در نتیجه پیروزی خرد به وجود آمده بود، در مقایسه با وعده‌های امیدوارکننده روشنگران، گاه به صورت کاریکاتورهای مایوس کننده ای جلوه میکرد. کسانی باید پیدا میشدند تا این یأس را تبیین کنند. نارسایی‌های نظری با سطح نارسای تولید و موقعیت نابالغ طبقات اجتماعی هماهنگ بود. حل وظایف اجتماعی که در اوضاع احوال تکامل نیافته اقتصادی نهفته بود، میباید از راه اندیشه های انسانی تحقق یابد. آنچه جامعه عرضه می کرد نابسامانی بود و حل این نابسامانی ها نیز در گروه اندیشه خردمندانه‌ای بود که بتواند نظم اجتماعی متکامل تری را جستجو و مطرح کند. برای همینه که نویسندگان و فیلسوفان در دوره روشنگری و بعد از اون در دوره‌های بعدی که طبقات نوین شکل می‌گیرند، بورژوازی شکل می‌گیرد و دیگه اون طبقه اشراف رو به اون معنای قرن 18 نداریم، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و جامعه شناسی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه و سطح زندگی توده‌های مردم پایه و اساس آزادی و دموکراسی به شمار میاد. حالا در این بین شما شاعران، نویسندگانی دارید در جهان که منادی چنین تفکری میشن و میخوان این تفکرات رو در جامعه پیاده بکنن، رمان‌هایی که مینویسن، اشعاری که دارن، و این ماجرا حالا تبعاتش به ایران و منطقه خاورمیانه هم میرسه و شاعران و نویسندگان ما از فضای ادبی که در دوره قاجار پیش از مشروطه و در دوره‌های قبلی حاکمه بیرون میان و ادبیات معنا و مفهوم تازه‌ای پیدا میکنه که در این نوع ادبی انسان صرفاً یک نوع به لحاظ فلسفی نیست و هر فرد انسانی اهمیت پیدا میکنه و توی این نگاه عاشق و معشوق و انسان کارگر یا هر کسی که در شعر بحثی ازش مطرح میشه جایگاه بسیار بسیار مهمی رو پیدا میکنه. این بحث رو در هفته های بعد هم پی میگیریم تا درباره‌اش صحبت بکنیم، برسیم به زمانه خودمون و شاعرانی که در این دوران شعر میگن و ببینیم که چه بنیانهای فکری و فلسفی رو دارن. دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید. یکی از بخشایی که علاقمندان ویژه‌ای داره و در برنامه ما پخش میکنیم روایت موسیقی ردیفی دستگاهیه که راوی اون زنده یاد محمد رضا لطفیه. این بخش رو بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانیست و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. ابوالحسن سبا عاشق منبتکاری، نجاری و عاشق جواهر نشانی و عاشق هنرهای مستظرفه بود. اگر اشتباه نکنم استاد ابراهیم قنبری برای من تعریف کردند که یک روز